أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون. نکات دیگری که در جریان قوم شعیب سلام الله علیه مونده است این است که شعیب سلام الله علیه مانند انبیای دیگر علیهم السلام گاهی از راه ترغیب، گاهی از راه ترهیب، یعنی تبشیر و انذار استفاده می‌کردند برای هدایت، چون اینا هم مبشرن هم منذر. لذا در عین تهدیدها و تخفیف‌هایی که شعیب سلام الله علیه داشتن تذکر نعمت هم داشتن، فرمود به این که متذکر باشید که خداوند شما را قلیل بودید کثیر کرد، فقیر بودید غنی کرد و فاقد امکانات بودید واجد امکاناتون کرد. این وذکروا نعمت الله و مانند آن نشانه آن است که اگر شما دوباره این راه اطاعت را طی کنید و دست از اون فساد بردارید از این نعمت برخوردار خواهید بود. این در حال حدوث و بقا هست. بنابراین شعیب سلام الله علیه تنها انذار نداشت بلکه هم انذار داشت هم تبشیر. مطلب دوم این است که ذات اقدس اله حاکم هست و خیر الحاکمین هم هست. اگر دیگران حاکمان مظهر حکومت الهی را دار هستند و خدا ذاتاً حاکم است، طوری است که منزه از نسیان و سهو و اسیان و جهل و امثال ذالک است. ممکن است یک قاضی عادل باشد ولی سهواً و نسیاناً حکم برخلاف بکند، یا در اثر آشنا نبودن به موضوع یا حکم واقعه را اونطوری که لازم باشد بررسی نکنند. ولی ذات اقدس اله چون به کل شیء علیم است، بس ربنا کل شیء علما، لذا او خیر الحاکمین است. هم منزه از سهو نسیان است چون به ما کان ربک نسیا، هم منزه از جهل است چون بس ربنا کل شیء علما، بنابراین خیر الحاکمین هم هست. در بخش دیگر فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ما بالاخره حاکمیم و حکمیم و بین این دو گروه بالعدل حکم میکنیم. هرگز این چیزی نیست که مؤمن با کافر یکسان باشد، صالح و طالح در محکمه ما یکسان باشند. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، بلکه ما بینشون به حق حکم میکنیم. مطلب سوم آن است که قوم شعیب به شعیب این چنین گفتند، طبق آیه 88 همین سوره اعراف که بحث شد این بود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. که این کلمه عود به چند وجه توجیه شد، یا تقریب است یا به زعم اونها سمانند اون، چون خود مشرکین فکر میکردند که شعیب سلام الله علیه به ملت اونهاست، چون حضرت شعیب اظهار نکرده بود مگر بعد از رسالت، یا تقریب است. اما در پاسخ یعنی آیه 89 که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه میفرماید قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم، این به مناسبت است. در اینجا سخن از زعم مطرح نیست، چون خود شعیب دارد این رو میگه. احتمال تقلیب هست، چون نفرمود این عد تو فی ملتکم، فرمود این عدنا. اگر چنون چه شعیب سلام الله علیه با همه همراهانش برگردن، به حسب تقلیب می شود عد، برای اینکه اونها چون سابقه همین ملیت مردم مدین را داشتن، همراهان و مؤمنان به شعیب قبل از شریعت سابقه ملیت اهل مدین را داشتن، در باره اونها عود صادق است و شعیب سلام الله علیه هم که یک نفر بود، پس تقریبا لقوم شعیب علی شعیب تعبیر به عود صادق است. یا نه از سنخ مشاکله باشد، چون اونها گفتند لتعودن فی ملتنا، شعیب سلام الله علیه فرمود ان عدنا فی ملتکم. یا نه اینجا هم باز به زعم هست، یعنی به زعم شما من در ملت شما بودم، الان به زعم شما
من برگردم به چیزی که شما فکر میکردید من قبلا به همون ملت بودم. این درباره عود است. اما بعد از نجان الله منها، کلمه نجات مستلزم اون نیست که قبلا اینا در اون ملت بودن، ملیت را داشتن، بعد نجات پیدا کردن. در همه موارد که در جریان قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و مانند آن که عذاب نازل می شد، تعبیر قرآن کریم بود که ما نوح و مؤمنین را نجات دادیم و کفار را عذاب کردیم، یا هود را نجات دادیم، عاد را به هلاکت رسوندیم، یا صالح را نجات دادیم، ثمود را به هلاکت رسوندیم. این نجات لازمش نیست که مسبوق به عذاب باشد. تنجیه اینجا و مانند آن این مسبوق به عذاب نیست. یه وقت هستی کسی دارد غرق می شود، آدم از باب انقاذ غریق که لازم است او را نجات می داد. اینجا مسبوق به خطر بود. و اما در همه این آیاتی که سخن از عذاب است، دارد ما پرون پیغمبر با همراهانش را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. خب معناش این نبود که مقداری از عذاب دامنگیر پیغمبر و همراهانش شد، یا اونها در بخشی از عذاب رو رفته بودن ما اونها نجات دادیم. اصلا تنجیه اینجا لازم نیست که مسبوق به عذاب، هلاکت، ابتلا و مانند اون باشد. نظیر یخرجهم من الظلمات الی النور که در آیه مبارکه آیه الکرسی حل شد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب برخی از مؤمنین که توبه کردن درباره اونها صادق است که از ظلمت به نور خارج شدن، اما معصومین و همچنین مؤمنین عادل که بر فطرت توحیدی و ایمانی زندگی میکردن سابقه ظلمت کفر و عصیان و تباهی نداشتن تا اینکه از ظلمت خارج بشوند، درباره اونها هم به این معنا صادق است. همون حرف امین الاسلام رضوان الله علیه که فرمود اگر یک مجلسی مخصوص گروه خاصی باشد و بیگانه را نپذیرند میگویند بیرون میکنند. بیرون میکنند نه معنیش نیست که اول اجازه میدن یه بیگانی وارد و مجلس بشود بعد او را بیرون میکنند، یعنی راه نمیدن. در این گونه از موارد دفع به جای رفت مصحح اطلاق کلمه اخراج هست. بیرون میکنند یعنی راه نمیدن. خداوند مؤمنین را از ظلمت به نور خارج کرده است، یعنی توفیق داد که اونا وارد ظلمت نشوند. مؤمنین عادل این طورن دیگه، اونا بر اساس فطرت باقی هستند. مطلع بعدی آن است که این علی الله توکلنا گذشته از اینکه اسم ظاهر آورد نزمیر مفید حصر هم هست. این برای آن است که انسان دیگه نگوید خدایی هست ولی، خدایی هست اما. دیگه اما ولی با توحید سازگار نیست. ممکن است انسان متوکل از اسباب و علل کمک بگیرد، ولی اسباب و علل را واقعا ابزار الهی می داند. یه وقت است کسی میگوید خدا هست ولی بالاخره ای ابزاری لازم است. این معلوم شد در توکل تاب نیست. یه وقت میگوید ای قلب توکل، اقال می کند زانوی شتر را، بعد توکل می کند. منتها تفکر این زمینه، اقال کردن را، اصل اون بند را، بستن زانوی شتر جموح و چموش را، همه اینها را مظاهر فیض او میداند بر اساس لله های جنود و سماوات و الارض. در همه این امور میگوید این توفیق اله است. اینا را به عنوان سپاه و ستاد خدا تلقی میکند. این با توکل منافات ندارد. اما اگه کسی مرزبندی کند بگوید تا اونجا کار من، بقیه را توکل میکنم، این همون معنای شرک دیگه. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. توسل با توکل نمی‌سازد، توسل با خودبینی نمی‌سازد. معنا ندارد که انسان بگوید توسل اهل بیت علیهم السلام حق است، این کار هم لازم است. نه، این کار و اون کار و اون کار، همه اینها جزء جنود الهی است. وقت میشه توسل محض، میشه توکل محض و مانند آن. اگه کسی مرزبندی کند بگوید از اینجا تا اونجا کار من، از اون به بعد را توکل میکنم، این دیگه تام نیست. خب تا اینجا رو کی شما انجام داد؟ این را به حول قوه خودت کردی یا به حول قوه الهی کردی؟ اگه کسی بگوید این کارا به عهده من، بقیه را توکل میکنم، این معلوم شود که اینی که تو نماز میگوید به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد، این چیزش هم مقدره، یعنی به حولی و به حول الله اقوم و اقعد، این میشه شرک. این همان است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. ولی اگر واقعا ما در نماز بگیم به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد، یعنی در جمیع شمول اینه، این مخصوص نماز که نیست که تو نماز به ما یه ذکر یاد دادن که بیرون نماز را هم اداره کنند، وگرنه مخصوص همون رکوع سجود که نیست که به حول الله تعالی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و اقرأ و اتلو و کذا و کذا. تمام کارهای ما به حول و قوه خداست. اون این میشه توحید. بنابراین این حصر توکل نه با تسبیب اسباب عادی منافات دارد و نه اجازه میداد که انسان مرزبندی کند. مطلب بعدی آن است که این که شعیب سلام الله علیه عرض کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، عده از مفسرین نقل کردن که برخی از اعراب اصولا به قاضی میگویند فاتح و فتاح، اهل عمان قاضی را فاتح و فتاح میدانند، بعضی از منطقه های عرب نشین قضا را هم فتح میگویند، هم میگن قضا هم میگن فتحه. اینجا هم و انت خیر الفاتحه یعنی خیر الحاکمین به ماننده. و برخی از قبائل عرب حکومت را فتاحه می نامند، حکومت فتاحه، فتاحه بزن ایل حکومت، چون حاکم است که می گوشاید مشکل متخاصمین را حل میکنه. مطلب بعدی آن است که اصل آمدن عذاب معجزه است، این یکی. تفکیک در اصحاب معجزه دیگر است، این دومی. یه وقت از رجفه است، سائقه است، سیحه است، اینا عذاب است به اجازه الهی. یه وقت از حالا که عذاب می آید این چنین نیست که حالا دو نفر که در خیابون راه میرن یکی مؤمن یکی کافر هر دو را از بین برد، نه، اون کافر را از بین برد، مؤمن را از بین نبرد. خود این تفکیک مریدانه، عالمانه، شاعرانه با شعور کار کردن معلوم شد عذاب الهی. این نظیر امر طبیعی نیست که بارون که میاد خانه هر دو نفر را، باغ هر دو نفر را آب بالاخره تر میکنه، اما این سنگریزه که میآید فقط به کافر میرسد نه به مؤمن. نظیر جریان طیر ابابیل امثال ذلک، خود همین تفکیک معجزه اخرى. در سوره مبارکه هود جریان قوم شعیب را که ذکر میکند، فهود وقتی رجفه آمد، سیحه آمد، اون عذاب آمد، ما هود و همراهان او را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. چون که در همین سوره مبارکه اعراف در جریان نوح یا جریان هود یا جریان صالح این چنین بود، همون به این که ما هود و قومش و مؤمنین هود را نجات دادیم بقیه را هلاک کردیم، یا صالح و مؤمنین به صالح را نجات دادیم بقیه را هلاک کردیم. در جریان شعیب سلام الله علیهم اجمعین نفرمود به این که ما شعیب و قومش را نجات دادیم بقیه را هلاک کردیم، بلکه او را با همون تعبیر ادبی تفهیم کرد. در سوره مبارکه هود آیه 94 این است: ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین. ولی در این آیات سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، فهمود به این که اونها گفتند وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم لضال خاسرون. آیه 91 به بعد همین سوره اعراف این است که فأخذت همور رجفه فأصبحوا في دارهم جاثمین الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خب این زلزله، این رجفه، این سیحه، این سائقه، اون ما شئت فسمه که آمده است ندارد که ما شعیب و قومش نجات دادیم. فمود فأخذت همور رجفه، از کجا بفهمیم که هیچ مؤمنی آسیب ندید؟ در سوره مبارکه هود به صراحه تصریح کرد، آیه 94 سوره هود به این صورت یاد شده است: ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة. اما اینجا با یه تعبیر ادبی فرمود نه تصریح، فرمود الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. در مقابل اون حرف که اونها به اطرافیان شعیب میگفتن انکم اذن لخاسرون، خدا میفرماید که پیروان شعیب خسارت ندیدن، تنها گروهی که در این حادثه خسارت دیدن همین مستکبرین بودن. کانو هم الخاسرین، الف لام خبر، ضمیر فصل، این دو مفید حصر است. یعنی تنها کسی که تو این حادثه اعجازآمیز خسارت دید همین مستکبرین بودن. بنابراین اون چرا که در سوره هود به صورت صریح ذکر کرد، در اینجا به صورت ادبی با ضمیر فصل و معرف بودن خبر یاد کرده است: کانو هم الخاسرین. مطلع بعد آن است که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید بر اساس تشابهت قلوبهم مستکبرین به انبیاشون میگفتن یا تبعید یا پذیرش ملیت ما، یا اعدام یا پذیرش ملیت ما، یا مصادره اموال یا پذیرش ملیت ما. این تخییر بین دو تا امر متساوی الاقدام نی، در همه موارد پذیرش ملیت برای اونها اهم است و است، اون دیگری تهدید است مقدمتا. یعنی اگر به مصادره، اگر به اعدام، اگر به تبعید تهدید میکنن مقدمه است تا برسد به جریان سید شهدا سلام الله علیه. اینی که وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه ما فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی به نسلتین بین الذلت و ذله، اون اصلش ذلت است که بیعت است، وگرنه شمشیر مقدمه است. تا آخرین لحظه میگفتید اگر تسلیم بشید ما دست کشتن شما برمیداریم. پس اهم برای دستگاه اموی همون ایمان آوردن هاشمیان بود، تسلیم اینها بود. اهم برای مستکبرین قوم شعیب سلام الله علیه این بود که این ملیت اونها را قبول بکند. اون تبعید یه تهدید مقدمی بود. پس این چنین نیست که در آیه 88 که فرموده است قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، این مخير باشه بین دو امر متساوی الاقدام. اصل مسئله ملیت است. این شاهد هم از خود آیه قرآنی بیاریم، بعد تا برسیم به جریان سید شهدا سلام الله علیه، تا روشن بشود که اون طاغیان اگر تهدید میکنن به تبعید یا به اعدام مقدمه است تا اون ملیت رو حفظ بکنن. و در اینجا قوم شعیب هم وقتی تهدید کردن برای آن است که ملیت حفظ بکنن. پاسخی هم که شعیب پیغمبر میدهد ابطال ملیت است، درباره تبعید اصلا حرف نمیزند. و پاسخی هم که سید شهدا سلام الله علیه میدهد درباره همون ملیت است، اصلا درباره کشتن حرف نمیزند. این هیئات من نزله نفرمود به اینکه خب من یا اون یا اون، منم بالاخره اون رو انتخاب میکنم. اصلا بحث در کشتن نیست، بحث در ذلت است. حالا ببینید شعیب چی رو جواب میده. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. خب قال اولو كنا كارهين، همه اولین جوابی که میدهد فهم شما چیوری میتونید ما را به ملیت برگردونید؟ مگر میشه ما با اینکه کراهت داریم، مایل نیستیم به امر فکری، امر فرهنگی، امر قلبی، شما ما را مجبور کنید؟ اصلا اجبار پذیر نیست. خب اگر درباره اون تبعید و اینها بخواست خند بگوید که خب حالا شما چه کاره باشید چه مایل باشید، مگه میل شما را نگاه میکنن؟ تبعید چه با کراهت منافات ندارد که اصلا درباره او تبعید حرف نمیزند وجود بارک شعیب سلام الله علیه، چون اونها هم درباره تبعید نظر مقدمی داشتن. دو تا پاسخ میدهد شعیب سلام الله علیه، هر دو درباره ملیت است. میفرماد میگه شما اون تبعید را مقدمه تهدیدی قرار دادید و تهدید مقدماتی است برای ما ملیت شما قبول بکنیم. ملیت اصلا قابل تهدید نیست. ما با کراهتی که داریم، با بیمیلی چگونه میشود عقیده پیدا کرد؟ این یک. و ثانیا یک کاری زشت، قبیح، ظلم. ما افترا هرگز نسبت به ذات اقدس الهی افترایی نمی‌بندیم. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. می‌بینید اصلا درباره تبعید جواب نمیدن که اینجا خونه ماست، زندگی ماست، وطن ماست، چرا ما رو بیرون میکنید؟ اینا نیست اصلا. نه اونها هدف اصلیشون این بود که تبعید را همتای رجوع در ملیت بدونن، نه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اصلا درباره تبعید حرف میزنن. وطن یه وقتی مهم است که انسان بتونه در اونجا خوب دینش داشته باشه. خیر البلاد ما همه که نتوان زیست به سختی که در اینجا زادم، حالا من اینجا متولد شدم باشم وقتی نتونم دینم رو حفظ بکنم پایین سرزمین به دردم هم نمیخوره. لذا اینا غالبا هجرت میکردن، انی مهاجران ربی، میگفتن یا از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه بمانند. خدا رحمت کنه شیخ اشراق و بزرگان دیگر در این زمینه رساله نوشتن. بعدها بعد از گذشت چند قرن نوبت مرحوم شیخ بهایی رسید، بعد فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. انسان لقاء الله وطنی است. تالار شهیدان در همون مکه و غیر مکه فرمود اگر کسی وطن او لقاء الله است بیاید. من کان بازرن فینا مهجته و مبتنن علی لقاء الله نفسه و لیرحل معنو. وقتی لقاء الله وطن شد، اون وقت در سایه اون وطن خاکی و ملکی هم محفوظ است. اون وقت بخشای فراوانی در کلمات بزرگان هست که وطنتون حفظ بکنید، در راه وطن شهید بشید. من قتل دون مالی بابا شهید، من قتل دون ارضی بابا شهید، من قتل دون مظلمتی بابا شهید. وقتی دین باشد حمایت از آب و خاک سرزمین متدینان وقت شهادت رو به همراه دارد، وگرنه اصل وطن اون است. و بعد گذشته چند قرن مرحوم شیخ بها اون اشعار لطیف و نقد را سرود که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. میبینید در این گونه از مسائل اصلا بزرگان نام اون سرزمین را نمی برند. دشمنها هم وقتی به سرزمین تهدید میکنند درباره سرزمین برای تبعید اینا مقدمه است، اساس همون عقیده و فکر و ایمان خواهد بود. خب قال اولو کننا کارهین و مرازم فهمید اصلا درباره تبعید همچی جوابی رو نمیدن. اونا که میگن ما شما را از سرزمین بیرون میکنیم، مگر میشود به اونا پاسخ داد ما کراهت داریم؟ خب میگه البته کراهت داریم، ما کراهت و میل شما را میخواییم. مگر تبعید کردن و روندن با کراهت داشتن مبعدین منافات دارد؟ اولو کننا کارهین درباره این است که عقیده را شما چگونه تحمیل میکنید بر ما؟ پس معلوم می شود که اونها گرچه به حسب ظاهر با کلمه او یاد کردن گفتن که لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، اینا دو امر مخیر همتای متساوی اقدام نیستن، یکی مهم است برای اونها یکی اهم، به دلیل پاسخی که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه داد. قال اولو کننا کارهین یک جواب، قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها دو جواب، و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله سه جواب، که حالا این جمله هم بازی توضیح دیگر داره. در جریان سالار شهیدان سلام الله علیهم اونجا هم حضرت نفهمید آخه چیری میکشید، کشتن فلان است؟ نه، بود هیهات من نزله، از سلحشوری و جنگجویی اینا سخن نگفت. فرمود شما من رو مرکوز کردید، میخکوب کردید، مخیر کردید بین شمشیر و بیعت. یه وقت است که شجاعانه میگد ما هم میجنگیم، اصلا اونا مطرح نیست. معلوم میشود که اون چرا که امویان گفتن یکی تهدید مقدمی بود برای امر اهم، و اون تسلیم شدن و بیعت کردن است. انبیا معلوم میشه حرفشون اینه، اولیا معلوم میشه حرفشون اینه، و همه اینها در یه راه حرکت میکنن. مخالفین اینها هم بر اساس قد تشابهت قلوبهم در یه سبیل قی انحرافی حرکت میکنن. مطلع بعدی آن است که در قالب این تعبیرات هر جا آمده است با فی، این خواسته اون است که شما ذوب بشید در این ملیت و این ملیت محیطی به شما باشد، شما در این بحر غرق بشوید. این به مناسبت تعبیر به فی میکند. اما اون الا ان یشاء الله فقط ناظر به جنبه منفی است، نه ناظر جریان مثبت. در جریان مثبت مربوط به ایمان است، البته هر کسی ایمان دارد و توفیق الهی است، عنایت الهی است، چون یکی از بهترین نعمت ها ایمان است. ما بکنم نعمت من الله. این الا ان یشاء الله ربنا چون بعد منفی قضیه را دارد، این ناظر به توفیق نیست، ناظر به این است که شرک ممکن نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا نمیخواد، چون خدا خود شرک را تحریم کرده است. برابر این الا ان یشاء الله در این قسمت ناظر به بعد منفی است. مطلب دیگران است که در سوره اعراف از عذاب قوم شعیب به رجفه یاد شده است، در سوره هود به سیحه. این اشکال تا کنون چند بار ذکر شد و چند بار هم پاسخ داده شد، ولی برخی خواستن پاسخ بدن که شعیب سلام الله علیه به دو گروه مبعوث شده، یکی اهل مدین یکی اهل ایکه. اون اهل ایکه به ذله و به اون سایبان و ابر سیاه مبتلا شدن و اهل مدین به رجفه. این یه چیز بعیدی است، برای اینکه قرآن هرگز برای شعیب سلام الله علیه دو تعهد، دو پیمان، دو رسالت، دو مبعوثیت یاد نمی کند، و غالبا اون سائقه ها هم سیحه را به همراه دارد و هم رجفه را، و این خبر هم اصل ندارد. یک منشأ تاریخی معتبری باشد این چنین نیست. سرزمینی که شعیب سلام الله علیه در اون سرزمین رسالت داشت، سلاطینی بودند که بعضی از اونها به عنوان ابوجاد و حوز و حطی و کلمن و سعفز و قرشد حکومت میکردن. این ابوجاد همان است که مخفف او ابجد است. گفتن ابوجاد و حوز و حطی و کلمن و سعفز و قرشد اینا ملوک مدین بودن و سلطان مدین در زمان شعیب کلمن بود. خب این رو خود ایشون و سایر بزرگان هم بگن بگه نقل بی اساس و بی سندی، سلاطینی به همچه نام و به همچه نشانهی مثلا جا حکومت میکردن، این سندی نداره. خب درباره این که جنگ ابتدایی با کفار باشد، جاهلانی که تکلیف ندارن اینا مستضعفن، اینا البته معذورن، در اون جنگ ای کسی آگاه باشد اونها را از پادر نمی آورد و اگرم اونها کشته شدن در قیامت معذب نیستن. میمونه مسئله رسالت عقل که به مناسبتی در بحث‌های قبل گفته شد که عقل سراج است نه صراط، انشاءالله در طی آیاتی که در پیش داریم مطرح خواهد شد.
الحمدلله رب العالمین.